ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ویسل با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. مدیریت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در هرات میگوید که 800 کیلوگرم موادی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود دیروز 25 مارچ از سوی پلیس آن ولایت آتش زده شده. بر اساس گزارش آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، پلیس هرات همچنین از کمپاین تخریب کشت خشخاش خبر داده، گفته که این برنامه از 2 هفته بدین سو در آن ولایت ادامه دارد. این ادعا در حال صورت گرفته که بر اساس گزارش اخیر دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، کشت خشخاش در افغانستان در سال 2022 میلادی از تولید حدود 500 هزار متریک تن گندم مانع شده، اما سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات را بی اساس خوانده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت برای دومین مسابقه 20 اوره امروز در برابر پاکستان کاملا آماده است. قرار است این دو تیم ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم بین المللی کرکت شارجه به مساف هم بروند. عبدالله خان پکتیانه، مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
مطمئن هستم که دو بازی آینده نیز به خوبی انجام خواهد شد. تیم افغانستان از ابتدا خود را برای این رقابت ها آماده ساخته. تمرکز زیاد تیم افغانستان روی بازی دوم خواهد بود تا در بازی دوم هم پیروز شود.
سومین و آخرین بازی این سلسله بین تیم‌های افغانستان و پاکستان روز دوشنبه برگزار خواهد شد. در صورتی که افغانستان در یک مسابقه دیگر پیروز شود، برنده این سلسله مسابقات معرفی خواهد شد. تیم کرکت افغانستان روز جمعه در نخستین بازی با 6 ویکت بر پاکستان پیروز شد. این اولین پیروزی افغانستان بر پاکستان در یک مسابقه بین‌المللی بود که تاریخی تلقی می‌شود. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان میگوید امروز 26 مارچ 15 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام میفروشد. در افغانستان بانک هر چنگاه این اقدام را انجام میدهد و تا هنوز در مورد اینکه این پول از کدام منبع و یا کدام کشور به آنها داده میشود جزئیات ارائه نکرده، اما هدف از فروش آن را به طور لیلام حفظ ثبات واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی خوانده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، شنبه 25 مارچ قانون سال 2019 میلادی کلیسا را نوسازی کرد که هدف آن مسئول دانستن مقامات ارشد در اخفا و پنهان نگه داشتن موارد آزار و اذیت جنسی است. پاپ فرانسیس مقررات را تصویب کرد که در سال 2019 میلادی در لحظات بحرانی در مورد سلسله مراتب در واتیکان و مذهب کاتولیک تدوین شده بود. قوانین جدید با سایر تغییرات که در شیوه رسیدگی کلیسای کاتولیک با سوی استفاده ها که در جریان 4 سال گذشته صادر شده مطابقت دارد و بر رهبران نهادهای مورد تایید واتیکان که توسط افراد غیر روحانی رهبری می شوند نیز گسترش یافته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اخبار جهان و افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در این برنامه اینها را داریم. طالبان میگویند که تلاش دارند تا سفارت‌های بیشتر را در خارج از این کشور کنترل کنند، اما یک دیپلمات سابق افغان میگوید که واگذاری برخی سفارت‌ها و قنصلگری‌ها به طالبان یک پیروزی دیپلماتیک و سیاسی برای این گروه نیست.
کشورهایی که دفاتر کنسولی را در اختیار طالبان قرار میدن با یک سلسله واقعیت‌ها روبرو هستند. این کشورهایی که زیاد از افغان‌ها محروم هستند، که اونا با مشکلات مختلف روبرو هستند.
در حالی که حدود 4 ماه از محرومیت تحصیل دختران افغان در پوهنتون از سوی طالبان میگذرد، برخی محصلان پسر میگویند که دلتنگ همسنفی های دخترشان شدند. یکی از این محصلین به رادیو آزادی گفت:
به خاطر حمایت از خواهران خود که از دانشگاه محروم شدند، به شعار یا همه یا هیچ کس بپیوندیم و اعتصاب کنیم و به دروس حضوری دانشگاه خود حاضر نشیم.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که پس از کشته شدن حدود 20 تن از جنگجویان طرفدار ایران در سوریه، یک مقام امنیتی ایران دیروز 25 مارچ گفت که حملات بر پایگاه‌های مرتبط با تهران واکنش سریع در قبال خواهد داشت. شماری از فروشندگان و مشتریان خوراکی‌های ویژه رمضان در کابل از سرد بودن بازار این گونه خوراکی‌ها در رمضان امسال شکایت دارند. یکی از فروشنده‌ها می‌گوید:
امسال رفتم آوردم سرمایه را 500 افغانی در بند ساختم، ولی مثل سالهای قبلی بازار نیست و ما در این دو روز 200 رفع از این مال سودا کردیم.
پیام‌های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می‌کنیم.
در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است، نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود ندارد. کسایی که در حکومت همون نفرهای خودشان است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه ششم حمل 1402 خورشیدی که برابر است به 26 مارچ 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این برنامه. با آنکه حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان در انزوا قرار دارد، اما آنها میگویند که تلاش دارند تا سفارت‌های بیشتر را در خارج از این کشور کنترل کنند. یک دیپلمات سابق افغان میگوید که واگذاری برخی سفارت‌ها و قنسولگری‌ها به طالبان یک پیروزی دیپلماتیک و سیاسی برای این گروه نیست. طالبان ادعا می‌کنند که تاکنون دیپلمات‌های خود را با 14 کشور فرستادن و تلاش‌ها برای به دست گرفتن کنترل بر سایر سفارت‌ها نیز ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که این گروه دیپلمات‌های خود را به 14 کشور فرستاده است و تلاش‌ها برای گرفتن کنترل سایر مراکز دیپلماتیک افغانستان هم ادامه دارد. بر اساس گزارش روز گذشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، ذبیح الله مجاهد با ابراز این مطلب در یک ویدیو گفته که دیپلمات‌های حکومت مخلوع افغانستان در هماهنگی با وزارت خارجه طالبان به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. اما غوث جانباز، یک دیپلمات سابق حکومت مخلوع افغانستان، برای دو آزادی گفت که واگذاری سفارت‌ها و قنسولگری‌های افغانستان به طالبان در کشورهای مختلف یک پیروزی طالبان در عرصه دیپلماتیک و سیاسی محسوب نمی‌شود.
به هیچ صورت گفتن نمی‌توانیم که این کدام دستاورد یا پیروزی دیپلماتیک یا سیاسی گروه طالبان است. کشورهایی که دفاتر کنسولی را در اختیار طالبان قرار می‌دهند با یک سلسله واقعیت‌ها روبرو هستند. روی امو اصول عمومی تعاملات که با گروه حاکم در افغانستان دارند، بعضی زمینه‌ها را برای فعالیت کنسولی در اختیار طالبان قرار می‌دهند، بخاطر اینکه این کشورها تعداد زیادی از افغان‌ها مقیم هستند که اونا با مشکلات مختلف روبرو هستند و این مشکلات بیشتر جنبه کنسولی و جنبه مدنی می داشته باشد، نه سیاسی.
گرچه حکومت طالبان در سطح بین المللی به دلیل وضع محدودیت ها بر زنان و دختران افغان منزوی شده، ولی طالبان فکر می کنند که دستاوردهای آنها در عرصه های دیپلماتیک و سیاسی زیاد است. تا اکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها به شمول پاکستان، ترکیه، قطر و چین در افغانستان نمایندگی های فعال دیپلماتیک دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بدون ارائه جزئیات گفته که آنها دیپلمات‌های خود را به ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان و برخی کشورهای عربی یا آفریقایی فرستادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که سخنگوی وزارت خارجه طالبان به سوالات آنها در این مورد پاسخ نداده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان در آغاز نشانه های را ارائه می کردند که دور دوم تسلط آنها بر افغانستان با موضع معتدل همراه خواهد بود. ولی پس از تثبیت مجدد قدرت بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، طالبان محدودیت‌های زیاد را بر مردم افغانستان به خصوص زنان افغان وضع نموده و آزادی‌های اساسی مردم این کشور را نقض کردند.
در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های شدید دو روز اخیر در حدود 9 ولایت افغانستان، چندین تن کشته و شماره هم زخمی شدند. این در حالی است که در نتیجه زلزله هفته گذشته در افغانستان حداقل 10 تن جانهایشان را از دست داده و 60 تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون در این مورد با شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان صحبت کرده و نخست پرسیده که در چند روز گذشته کدام ولایات و مناطق افغانستان شاهد بارانهای شدید و سیلابهای شدید بوده و آخرین رقم چیست؟
از دو روز به این سو بیشتر از 20 ولایت شاهد بارش بودند. در ولایتی که شامل بلخ، فراز، زابل، فاریاب، روزگان، ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان سیلاب‌ها خسارات زیادی وارد کرده است و به تعداد 3 تن شهید، 7 تن مجروح و 756 منزل تخریب گزارش شده است.
تا حال عکس‌العمل وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی در قبال باران‌ها و سیلاب‌های اخیر چگونه بوده و آیا ظرفیت‌های کافی و لازم برای برخورد با همچون رویدادها در افغانستان وجود دارد؟
رهبری وزارت به ریاست‌های ولایتی مبارزه با حوادث هدایت سپرده تا در هماهنگی کامل با رهبری ولایت تیم‌های سروی همزمان با پاسخ‌دهی به ساحات آسیب دیده و از تمام امکانات در هم رسیدگی به متضرران استفاده شود.
آقای رحیمی، در روزهای آینده پیشبینی اداره هواشناسی در مورد وضعیت هوا، باران و سرازیر شدن سیلاب ها چیست؟ و به خاطر کاهش تلفات و خسارات احتمالی برای باشندگان مناطق در معرض خطر چه مشوره دارید؟
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای مدیریت و جلوگیری از خطرات احتمالی سیلاب ها طرح ترتیب نموده و با رهبری امارات اسلامی و موسسات و دفاتر سازمان ملل شریک ساخته است که با تطبیق آن از تلفات و خسارات جانی و مالی جلوگیری خواهد شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در حالی که حدود 4 ماه از محرومیت تحصیل دختران افغان در پوهنتون از سوی طالبان می‌گذرد، برخی محصلان پسر می‌گویند که دلتنگ همسینفی‌های دخترشان شدند. در این حال شمار زیادی از محصلان پسر با پیوستن به کمپاین یا همه یا هیچ کس برای پشتیبانی از تحصیل دختران دست به اعتصاب زده و به صنف‌های پوهنتون‌ها حاضر نشدند. در گزارش همکارم شاپور صابر در این باره بیشتر می‌شنویم.
نادرشاه 25 ساله محصل سال سوم فاکولته ژورنالیسم پوهنتون هرات است. او 2 سال تحصیلش را در کنار همسینفی‌های دختر سپری کرده است. به گفته نادرشاه، همسینفی‌های دختر همانند خواهرانش هستند و به خاطر چند ماه دوری دلتنگشان شده است.
فعلا صنف و درس آن رنگ و بویی که قبلا ما با خواهرهای خود بودیم و در یک صنف درس می‌خواندیم را ندارد و دلتنگشان شدیم.
نادرشاه میگوید محصلان دختر با استعدادتر از پسران هستند و بیشترین درجه را در صنف داشتند. در همین حال، برخی از محصلان پسر به خاطر حمایت از تحصیل دختران پوهنتون‌های دولتی را تحریم کردند. حدود 40 محصل پسر صنف دوم فاکولته ژورنالیسم پوهنتون هرات 2 هفته می شود که به صنف حاضر نشدند. میوند 21 ساله یک تن از این محصلان است. او میگوید یگانه کاری که میتواند برای حمایت از دختران انجام دهد تحریم کردن پوهنتون است.
به خاطر حمایت از خواهران خود که از دانشگاه محروم شدن به شعار یا همه یا هیچ کس بپیوندیم و اعتصاب کنیم و به دروس حضوری دانشگاه خود حاضر نشیم. با وصف این که میفهمیم که ممکنه این کار ما خیلی به ما سخت تمام بشه و خیلی ما به سختی تاوان از این کار بپردازیم، اما باز هم همه اینا رو قبول کردیم و همه اینا رو پذیرفتیم.
بازگوشایی پانتون ها بروی پسران چی اثرهای بر دختران محروم از تحصیل گذاشته است؟ طاهره 22 ساله محصل سال دوم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون هرات در این باره میگوید
برای من واقعا خیلی سخت است وقتی که از سرک پوهنتون میگذرم میبینم که پوهنتون پسرا شروع شده و درسهایشان ادامه داره و غم انگیزتر از همه چیز برای من ای هست که 2 سال زحمت کشیدم تا به کنکور را یافتم، به پوهنتون قبول شدم. 2 سال زحمت کشیدم در پوهنتون و همچنان مصارفی که داشتم بس خیلی یک سختی تامین میکردم. واقعا برای من سخت است وقتی به این فکر میکنم که همه چیز یک بارگی نابود شده.
وزارت تحصیلات عالی طالبان حدود 4 ماه پیش در یک فرمان پوهنتون‌های دولتی و خصوصی را برای دختران مسدود ساخت. با آغاز سال تحصیلی در 15 ماه هوت سال پیش انتظار می‌رفت که دختران بتوانند به پوهنتون‌ها برگردند، اما حکومت طالبان به ممنوعیت تحصیل دختران و زنان همچنان ادامه داده است. از نخستین روز سال تحصیلی یک کمپاین به منظور پشتیبانی از حق تحصیل زنان زیر نام یا همه یا هیچ کس از سوی مؤثران دختر و پسر در شماری از ولایت‌ها آغاز شده است. چندین صنف فاکولته‌های ژورنالیسم و طب پوهنتون دولتی هرات به این کمپاین پیوسته و از حاضر شدن به صنف و درس‌های حضوری خودداری کردند. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان افغان از سوی حکومت سرپرست طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. اتحادیه اروپا حتی سرپرستان وزارتخانه‌های تحصیلات عالی و معرفت طالبان را تحریم کرده است. سه‌شنبه هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که طالبان به نقض حقوق بشر و محروم ساختن دختران از آموزش ادامه دادند و عادی سازی روابط جهان با حکومت طالبان امکان پذیر نیست، در حالی که طالبان هیچ عقب نشینی در زمینه ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران افغان نکردند. نادرشاه و همفکرانش می‌خواهند که در برابر این تصمیم طالبان استادگی کنند و با دختران محروم از آموزش همسو شوند.
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را نیز نشر می‌کنیم، اما قبل از آن یک گزارش خارجی. پس از کشته شدن حدود 20 تن از جنگجویان طرفدار ایران در سوریه، یک مقام امنیتی ایران دیروز 25 مارچ گفت که حملات بر پایگاه‌های مرتبط با تهران واکنش سریع در قبال خواهد داشت. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که پس از کشته شدن یک قراردادی آمریکایی و زخمی شدن 6 آمریکایی دیگر، دستور حمله هوایی 24 فوریه را صادر کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رژیم ایران میگوید که در عکس‌العمل به کشته شدن 19 تن از نیروهای طرفدار این کشور در سوریه در یکی از مرگبارترین رویدادهای سالهای اخیر از سوی ایالات متحده آمریکا پاسخ سریع خواهد داد. خبرگزاری نیمه رسمی نور نیوز از قول کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داده که دیروز گفته است هر بهانه برای حمله بر پایگاه‌هایی که به درخواست حکومت سوریه برای مبارزه با تروریسم و داعش در آن کشور ایجاد شده با واکنش فوری تهران مواجه خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رایترز، ایران میگوید که نیروهای این کشور و جنگجویان متحد به آن به درخواست حکومت دمشق در سوریه حضور دارند و تهران نیروهای آمریکایی در سوریه را به دیده اشغالگر می‌نگرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گروه‌های وابسته به ایران را مسئول حمله مرگبار 23 مارچ توسط یک طیاره بی پیلوت انتحاری کامیکادزه بر تأسیسات ترمیم و نگهداری در پایگاه ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در نزدیک حسکه در شمال شرق سوریه دانسته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 24 مارچ در جریان بازدید از شهر اوتاوا پایتخت کانادا به خبرنگاران گفت که پس از کشته شدن یک قراردادی آمریکایی و زخمی شدن 6 آمریکایی دیگر در سوریه، دستور حمله هوایی را صادر کرده است.
اشتباه نکنیم که ایالات متحده با دنبال درگیری با ایران نیست، تأکید می شود، اما آماده باشید که ما برای حفاظت از مردم خود با قدرت عمل می کنیم. دیشب دقیقا همین اتفاق افتاد. ما با تلاش های خود برای مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه و مشارکت با کانادا و سایر اعضای ائتلاف برای شکست داعش ادامه خواهیم داد.
بایدن پس از دستور حمله هوایی تلافی جویانه بر آن ساحات در سوریه که مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار دارد گفت که ایالات متحده آماده آن است که برای حراست از مردم خود با قدرت عمل کند و این دقیقاً چیزی است که اتفاق افتاد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفته که 2 طیاره جنگی F-15 حمله تلافی جویانه اوایل 25 مارچ را انجام دادند. با گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، در این حمله 3 عسکر سوریایی، 11 جنگجوی سوریایی طرفدار دولت و 5 جنگجوی غیر سوریایی که از متحدان رژیم سوریه بودند کشته شدند. ایالات متحده ای امریکا حدود 900 عسکر خود را در شمال شرق سوریه برای حفظ فشار بر گروه‌های وابسته به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و حمایت از نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در نبرد بر ضد حکومت سوریه حفظ کرده است. ایران و روسیه از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت می‌کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواسته که به دختران اجازه آموزش بدهد. این سازمان جمعه در توییتر نوشته است که افغانستان تنها کشور در جهان است که دخترانش از آموزش محروم هستند. پیش از این کاملا هاریس معاون رئیس جمهور آمریکا از بسته بودن مکاتب و پوهنتون برای بسیاری از دختران ابراز تأسف کرده. حکومت طالبان در سال جدید تعلیمی 1402 مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران نگشود. بیش از 550 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع هستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از ماه دسامبر پارسال به این سو درهای پوهنتون‌ها را تا امر ثانی برای دانشجویان دختر بسته است. ژکفر احمدی با معصومه حسینی فعال حقوق زن گفتگو کرده است و نخست پرسیده است که پیامدهای ادامه محرومیت دختران از حق آموزش در افغانستان چقدر جدی است.
مسدود بودن دروازه های مکتب سالها و ماها جبران ناپذیر است. هیچ مقطع زمانی نمیتانه که 2 سال مسدود بودن دروازه های مکتب را برای دختران و زنان افغانستان جبران بکنن. طبیعی است که جبران امکان ناپذیر هست و تبعات منفی بیشتری دارند. از جمله فعلا در افغانستان وقت دختران با آمدن سال نو همه سال شور و شوق مکتب را اونا به سر می پرواندن و می رفتن به مکتب و جاده ها و شهرها را با حضورشان رنگین تر و زیباتر و زنده می کردن که امسال متاسفانه طالبان هیچ گونه عمل کرده تا هنوز در قبال بازگشایی مکاتب دختران نشان ندادن. این بار دیگر برای مردم افغانستان یک ناامیدی بسیار طولانی هست. متاسفانه یک بخشش بستگی به مردم افغانستان دارد. در مقابل همچه مهم موضوع اینا سکوت کردن. سکوت مردم افغانستان با جای تأسف است که در قبال زنان و دخترانشان یعنی بی تفاوت بدن. بله. بخش مهمی موضوعی که بله.
خب شما در مورد مردم صحبت کردین، بدون شک به شمول خود شما مردم هم از طریق رسانه ها صدای اعتراض بلند کردن و فکر میکنم بیشتر از این شاید مردم کار کردن نتونن، اما رهبران جهان مثل باراک اوباما و مثلا انتونیو گوترش هم پیش از این گپ‌های گفتن در مورد وضعیت موجود دختران و زنان در افغانستان. فکر میکنین فشار لازم وارد شده تا طالبات تشویق شوند بگذارن دخترها برن به مکتب و پانتون و زنان هم کار بکنن بسنده بوده فشارها؟
دقیقا میره همه ما شما شاهد هستیم که از آمدن طالب در افغانستان 2 سال میگذره و فشارهای آنچنانی که ما در جاده های کابل برآمدیم، روزنامه‌نگاران ما مبارزه کردن، مردم و زنان در مقابل و دنیا در مقابل عملکردهای مختلف داشتن، ولی متاسفانه که طالبان در مقابل واکنش های قدرت های بزرگ و در مقابل واکنش های مردم، زنان و کودکانی که با چشمان اشک‌آلود در مکتب بروش بسته شد، اینا عملکرد مثبت متاسفانه که نداشتن. و خیلی جای تعجب است، ما نمیتونیم برای یک تحلیل یک پیشبینی واضح داشته باشیم که آیا هدف از طالب که دروازه مکتب بسته کردن چی هست و بالاتر از این فشارها چی میخواین و این که 2 سال از حکومتشان میگذره و هیچ کشور دنیا هنوز هم قبول نکردن که اینا رو به رسمیت بشناسن. یک از دلیلش نقص حقوق بشری و مسدود بودن دروازه مکتب بودن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تا دقایق دیگر پیام های شما را نیز نشر می کنیم، اما قبل از آن یک گزارش دیگر. شماری از فروشندگان و مشتریان خوراکی های ویژه رمضان در کابل از سرد بودن بازار این گونه خوراکی ها در رمضان امسال شکایت دارند. برخی از فروشندگان ترشی، آچار و لبنیات میگویند که بازار فروشاتشان نسبت به سالهای گذشته سرد است. در این حال برخی از باشندگان کابل میگویند نظر به مشکلات اقتصادی که دارند، امسال نمیتوانند برای خانواده هایشان در هنگام افطاری و سحری غذای مناسب تهیه کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
یکی از بازارهای کابل در روز سوم رمضان، هرچند این بازار پر جنب و جوش به نظر می رسد، اما مشتریان از اقتصاد ضعیف شکایت دارند و فروشندگان از سردی بازار. برخی از فروشندگان آچار، ترشی و لبنیات در شهر کابل که فروشاتشان بیشتر ویژه ماه مبارک رمضان است، می گویند که امسال در تناسب با سالهای قبل از سقوط نظام جمهوریت وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و فروشات آنان کاهش یافته است. فیصل احمد یک تن از آنان که همه ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان کارش فروش ترشی و آچار و لبنیات است، میگوید که در این دو روز گذشته فروشات خوب نداشته است.
مثل هر سال و امسال هم ما ترشی و آچار آوردم در ماه مبارک رمضان، ما اینا را میفروختم، ولی امسال رفتم آوردم سرمایه را 5600 افغانی در این بند ساختم، ولی مثل سالهای قبلی بازار نیست و ما در این دو روز علت 200-200 رپز این مال سودا کردیم.
او میگوید که در رمضان‌های پیش از سقوط نظام جمهوریت اقتصاد مردم تا اندازه‌ای خوب بود و فروشات او هم پر رنگ‌تر بود. مسعود یکی از باشندگان کابل میگوید که در سال‌های گذشته بهترین خوراکی‌های اوسانه برای افطاری تهیه می‌کرد، اما در رمضان امسال از لحاظ مالی این توان را ندارد.
قبلا نگه بود ما میتونستیم مثلا اگه یک وقت نان خودت در خانه میخوردیم دیگه، آش بود، پکوره و بعضی چیزهای دیگه است که میدیدیم که کدام واسانا همه از فامیل گرفتم در بیرو میرفتیم افطاری میکنیم پس میامدیم، اما بدبختانه حال خواهم و اقتصاد نیست.
مهدی یکی دیگر از باشندگان شهر کابل میگوید امسال بهای مواد خوراکی به شمول سبزیجات، میوه‌جات و لبنیات افزایش یافته و توان تهیه غذای مناسب برای افطاری و سحری را ندارد. او با اشاره به مشکلات اقتصادیش به رادیو آزادی گفت
تقریبا شش ماه میشه که از وظیفه سبکدار شدیم، چاره نداریم غیر از ارباب خداوند پاک. نیم اگر افطار آماده میسازیم به خود سحری نمیتونیم آماده بکنیم، خیلی مشکل است.
با گفته این باشندگان کابل، از یک سو اقتصاد خانواده ها در رمضان امسال خوب نیست و از سوی دیگر بلند بودن بهای مواد خوراکی در بازارها بر مشکلات آنان افزوده است. پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی به گونه کم پیشینه در افغانستان افزایش یافته است که بر بنیاد گزارش دفتر امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما.
از کابل هستم، ما به خانه کرایی شفتیم و خانه کرایی بلکل بلرزه بیاد کنه بود، بلکل فرسوده بود، آل بلکل دیگه خراب شده، اما ما پول نداریم که دیگه جای بریم که ما هم یک جای نقل مکان کنیم که بلکل وضع خانه خراب است، پرچه پرچه شده زینه خانه ایش کلش.
خیلی بی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان توی میشن انتخاب کنند بعد خانواده دخترشان هست که مثلا با شوهر میتونند تا از اونها اجازه نمیگیرند شما راضی هستی نیستیم و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشند که ازشان توی نگرفته شد یا نشد، اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه، بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از این دلیل نیست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان اوش بکنن. ما از خانواده خواهش میکنیم مثلا نظر دختر هم باید گرفته شه، یعنی که درباره زور چه منتصفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه، یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه، چرا هیچ کسی دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است، نه کار است نه بار است. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کار بار است نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که در حکومت هم نفرای خودشان است، غیر از هیچ کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه، باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورها فرار میکنه میرن در آبا غرق میشن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حال